أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. بل محقق نائني در قبال إنش حجية قبضاتية است. بل فرمودك درس حجية قبضاتية است. بله، برای اینکه همینطور که اما این فرمودن منع از عمل به قطع مستلزم تناقضه، یا در واقع اگر قطع مصیب باشه و یا در ذهن خود قاطع اگر چنانچه قطع مصیب نباشه، یا حداقل در ذهن خود قاطع، در ذهن قاطع و وقتی تناقض شد تناقضم باطله، پس خود قاطع قطع پیدا می کند که اون من غلطه. چرا؟ چون که قطعش نسبت به حکم داره. حالا یه من این رسیده که به یه قطع عمل نکن، چون می بینه که این در منافات و برشه خدا حکم کرده، خود یقین داره دیگه. پس چطور؟ یعنی هم خدا حکم کرده هم گفته به عمل بکن، هم گفته عمل نکن، این نمیشه. بنان علا ذالت عرض شود به خدمت با ساعت شما. بنان علا ذالت اصل مطلب را یه قبول کرده که ردع و منع از عمل به قطع غیر ممکنه. خب عرض شود خدمت شما، بعد فرموده لکن یه راه حلی داره و اون این است که ما تقییدی بیاوریم در مقطوع به. عرض کنم به خدمت شما، ایشون بله گفته که درسته منع مستقیم از عمل به قطع ممکن نیست، اما اگر تصرفی بشود در مقتوان به، یعنی در خود حکم، او دیگه اشکالی نداره. خب بعد اومده فرمویه مقدمه یه همچیده که چطور ممکنه. خب چرا؟ برای این که یعنی مقصودش این بوده که مقتوان به را محدودش بکنیم به ما اذا حصل القطع بهی من الکتاب و السنه دون المقدمات العقلیه. خب دیگه خودی حوش دیگه چه میشه؟ محدود میشه. بعد دیگه وقتی حکم محدود شد دیگه اشکالی نداره، دیگه تصرفی و دخالتی در قضیه حجیت قطع نیست. خود حکم الله اینطوری محدوده. خب بعد خب فرموده که اومده مواجه شده خب با یه عویسه ای از جهت این که در اون دلیلی که حکم را بیان کرده لازمه که این قید بیاد. اگر این قید را بخواهیم بیاوریم خب سخن از قطع باید بگویم دیگه. مثلا فرض کنید که این حکم ثابته برای قاطعی که قطعش از کتاب و سنت باشه، و حال اون که تقیید حکم به قطع به حکم محال همون بحث استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم یه بحث معروفیه که مسلم دوره و ممکن نیست. خب پس این خب ممکن نیست. عرض می شود وقتی که همیشه اینطوریه دیگه که تقیید ممکن نشد، عرض شود خدمت شما اطلاقا ممکن نیست، اطلاقا ممکن نیست. حالا تو ما کار به اطلاقش ندارم، چون اطلاقش خب مفید فایده‌ای برای ما نداره، همون تقییدش برای ما فایده داره. اما خب اون هم دیگه اضافه کرده در مقدمه دوم که از استحال التقیید استحال الاطلاق. چرا؟ چون که نسبتشون تقابل عدم و ملکه است، از استحال احدهما استحال الاخر. این هم بحثایی بودن که در جای دیگه مفصل فرموده و توضیح داده. البته یک بخش گفتم خدمتتون که این بخش دوم که قضیه اطلاق به بحث ما ربطی پیدا نمیکنه، ما کاری به اطلاق نداریم، ما کار به تقیید داریم. ولذا ولو مقدمه دوم هم باطل باشه، چه صحیح چه باطل، ما کاری به مقدمه دوم اثرگذار نیست در بحث ما. اونی که در بحث ما اثرگذاره چیه؟ قضیه تقییده. خب اون وقت وقتی که بالاخره تقیید محاله دیگه، مقدمه دومش هم باشه. چرا؟ چون که آقای خویی سر مقدمه دوم درگیره که میگه تقابل عدم و ملکه هم که باشه اینطور نیست و این نیست، یعنی لازم نمیاد استحاله، از استحاله تقیید استحاله اطلاق، بلکه اطلاق ممکنه، بلکه هم وجوبش لازم میاد. یا چه یا بحثی کرده که من منظورم اینه که این بحث آقای خویی خارج از موضوعه، برای این چه قضیه اینه تردن دلباب محقق ناینی گفته. و الا اصل او جایی که چیزی که اثر گذاره در بحث ما چیه؟ همون مقدمه اوله که قضیه تقییده. ما چه کار به اطلاق داریم؟ اطلاق خب ما رو دور میکنه از نتیجمون. اونی که ما را به نتیجمون نزدیک میکنه چیه؟ همون مقدمه اولی که تقییده. تقییده به قطع، وقتی که تقییده به قطع، خب محال شد. بعد میفرماید درسته که این اطلاق و تقیید که محاله، نتیجتا حکم اولی همیشه مهمله، لا مقید و لا مطلق، بس لازم میاد اهمالش. اهمالش یعنی این که جعل حکم شد بر ذات الموضوع مهملن لا مقیدن و لا مطلقن. بعد میفرمد اهمال در مقام ثبوت هم که غیر معقوله. برای چه؟ برای اینکه خب بالاخره حکم تابعه ملاکیه، اون ملاک واقعیش یا در تقیید یا در اطلاق یا در هر دو صورت خب میشه اطلاق، در یه صورت خاص میشه تقیید. و ما بگیم خود این ملاک پا در هواست، معنا نداره. بالاخره اون چیزی که مشتمل بر ملاکه یه چیزیه، خب باید ببینیم اون چیزی که مشتمل بر ملاکه چیه. خب یا حسه خاصه است خب میشه مقید، یا در مجموع طبیعت خب میشه اطلاق. اما بگیم که نه این نه اون، خب یعنی چه نه این نه اون، خب یا در این یا در اون. پس بنابراین اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. پس اهمال که در مقام ثبوت غیر معقول شد، یا باید مقید باشه یا مطلق. بعد فرض این است که به حسب جعل اولی هم که امکان نداره قیاس اطلاق و تقیید، پس چه بکنیم؟ همینجاست که محقق ناینی منتهی شده به متمم جعل، فرموده که درسته در دلیل اول امکان نداره، اما در متمم جعل که یه دلیل دیگری توفیلی و تبعی که میاد برای روشن کردن وضع دلیل اول که قضیه اطلاق و تقیدش را روشن کنه، اینه بشونگر متمم جعل، یه دلیل ثانویه، در او یکی دیگه امکان داره. یعنی اول شاعر میاد چیکار میکنه؟ میاد یه حکمی را علی سبیل الاهمال جعل میکنه، چرا؟ نه تقییدش ممکنه نه اطلاقش. اما چون به حسب مقام ثبوت این یا مقید یا مطلق و اهمال غیر معقوله، این میتواند در دلیل دوم بیاد بگوید و حکم اولی که جعل کردیم برای مطلق المکلف بود، یا برای خصوص مکلفی که علم بود. حکم اول خود یه حکم فردینه که صادر کرده دیگه، در دلیل دوم دیگه ما مشکلی نداریم. مقید به او کسی که در دلیل دوم میگه که مقید به او کسی که علم به او حکم مجهول اول پیدا کرده باشه، دیگه چه اشکالی داره؟ دور و صد فلان و همه اینا محاذیر عقلی همه برطرف میشه به وسیله متمم جعل. خیلی خوب، حالا که با متمم جعل امکان پذیر شد، وقت میگوییم که در این متمم جعل خب این دو صورت دست خود مولاست، ممکنه یه مرتبه بیاد بگوید که تقیید کردم در دلیل دوم ها. حکم اولی این حکم که جعل شده به حسب واقع مقیده به صورتی که شما علم به این حکمی که جعل کردیم پیدا بکنین. اینه در کجا میگه؟ در دلیل دوم. خب یه مرتبه ایجور میگه خب حقم داره بیاید بگوید که این حکمی را ما که جعل کردیم مقیده به این که شما این را از کتاب و سنت فهمیده باشید. اگر این را از غیر طریق کتاب و سنت به شعر پیدا کردید، اون حکم دیگه برای شما نیست. میسوان این در دلیل دوم تو متمم جعل هم میتواند علم به ما هو علمون را بیاید موضوع و قرار بدهد، یعنی علم به حکم، هم میتواند همون علم به حکم را محدود بکند که از طریق خاصی باشد، مثلا طریق کتاب و سنت. چه مانعی دارد؟ تا اینجا این محقق ناین. پس او وقت چه شد؟ البته از بحث خارجه، این دیگه رد از عمل به قطع نیست، این محدود کردن خود حکم مقطوع به، خود حکم مقطوع به محدود میشه، نه اینکه اون بماند بر اطلاقش بعد بیاین بگوین به خاطر عمل نکن. نه، اون ممکن نیست، اونا قبول دارن اینی که ممکن نیست، اما به این صورت راه حل براش پیدا میکنه. میفرماید پس به این طریق قضیه ممکنه. عرض و محضر ما را چه شما؟ خب محقق خویی یه جوابایی داده از مقدمه دوم، از چی که به نظر ما همینطوری بحث علمی هست، صرف بحث علمی هست. اما اگر دیگه نمیخواست عنان قلم را رها بکند و بحث علمی بکند ولو بدون ثمره، اون عرض شود به خدمت باساد شما وقتی که تقیید ممکن نشد دیگه چی؟ دیگه ما احتیار با متمم جهل میاد چی میکنه؟ میخواد اما مقیدش بکنه، میخواد مقیدش بکنه و فرض اینم تقییدش امکان در دلیل اول امکان نداره. ما دیگه چه کار داریم به اون قضیه اطلاقش؟ اطلاق و اصلا فایده ای برای ما نداره. اونی که الان میخواییم ما را به نتیجه برسانه چیه؟ تقییده. خود تقیید ممکنی هم ممکن نیست جناب آقای خویی؟ ممکن نیست. حالا که ممکن نیست از راه متمم جعل ممکن هست یا نه؟ ممکن. دیگه چرا یه بحث میبری برو به یه جایی که استمر عملی هم نداریش، ربطی هم مطلب نداره، چون همه بحث ما سر تقییده، ما سر شرقه دومش که اطلاقه خب کاری نداریم. سوال میکنیم بالاخره حرف نهانی قبول دارید که تقیید امکان نداره یا نه؟ مسلمه تقیید حکم به علم به حکم مسلمه داره در دلیل اول. راه حلشیه متمم جعله. در متمم جعل بذار تو بخش سواله، در متمم جعل چه میشه؟ در متمم جعل مولا حق داره بیاید بگوید اذا علمت بالحکم، میتواند بگوید اذا علمت بالحکم من طریق خاصه، مثلا از طریق کتاب و سنت، لا من طریق مقدمات عقلی. میتواند بگوید دست خوش دیگه، هر طور دلش میخواد تقیید بکنن میتواند. پس بنابراین این قضیه امکان عملی هم داره، اما نه از راه رد از عمل از حجیت قطع و اینها، نه اون سعی نیست، اما از راه تصرف در حکم مقطوع به. جواب آقای خویی هم قبول نداریم، چون جواب آقای رفت حاشیه و حاشیه و حواشی که به سرایش نفعی دارن نه ضرری دارن، یعنی یه سری مطالب علمی هستن که هیچ ثمره ندارن در ما نحن بی. آره،
دلیل داشته اطلاق
بحث
کرده، چون
خصم
دنبال
اطلاق
اثبات کنه و غیر
بودن اون نفی کنه. نه 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 غلط فرما شد، میگم فرما شد غلط کاسد درصد غلط. بذار بعد بربخش به سالان نه خیر، پرد شدی از مطلب، نه خیر او اثری براش نداره. هر شود به خدمت دیگه، اگر الان فرصت می بود من یه دور دیگه کل مطلب را شرح می دادم که اینطور پرت نشید، اما من می خواهم بگویم که اصلا محقق ناینی احتیاج به این طول و تفصیل نداره. تقیید حکم به علم به حکم ممکنه؟ تمام. وقتی که ممکن نشد ما الان می خواهیم چه کار بکنیم؟ می خواهیم تقییدش بکنیم. میخوایم تقیدش بکنیم به علم به حکم از طریق مخصوص که کتاب و سنت. خب این ممکنه یا غیر ممکنه؟ به وسیله متمم جهل ممکنه یا نه؟ تمام شد. خب میدونم، بله درسته، آقای خویی اینه داره میگه، میگه اطلاق وقتی مقید تقیید ممکن نشد یا تقیید به ضدش باید بشه، یه دو تا حالت داره، یا اطلاق، بنابراین احدهما دیگه ثابت میشن. چرا؟ چون تقابل تقابل ضده اینه. بله تقابل تقابل ضده اینه، نه تقابل عرض کنم به خدمت، نه تقابل عدم عملی. خیلی هم به همه بحثا کار نداریم، به صبر کن، نه لازم نیست. وقتی که تقیید ممکن نشد، مستحیل شد تقیید، اونا خود به خود ثابت می شوند، نه این مطلب درست نیست. فعلا ما می گوییم تقیید ممکن نیست، ولی تقیید ممکنه به وسیله متمم جهل. پس به وسیله متمم جهل که ممکن شد، حرف آقای خویی نمیاد. برای چه؟ برای این که عرض کنم به خدمت شما، متمم جهل درست تفسیریه و متممیه برای خود جهل اول. بنابراین که اول گفتیم تقیید ممکن نیست، از بین میره. تقیید ممکنه اما نه در خود لسان اول، در متمم جهلش دیگه. اون که شق دومش هم خود به خود ثابت میشه هم غلطه. این متمم جهل ممکنش نمی کرد تقیید را، حرف آقای خویی درست بود. چرا؟ برای این که لازم می آمد از استحاله او وجوب صورت دوم، چون که ضد کویتورن، یکی چون که محال شد ضدین بلا ثالث، یکی چون که محال شد دومی واجب میشه، نه اینکه دومی هم محال بشه. خیلی خوب، اما این در صورتی که هیچ راهی نداشته باشه. اما اگر راه داره از طریق متمم جهل، و بنابراین بحثای آقای خویی هم پادروان. پس بنابراین ما قائلیم به امکانش، اما امکان نه در دلیل اول با متمم جهل، پس این نوبت نمیرسه به او بحثا. و بعد ما به نتیجه خودمون میرسیم یا نمیرسیم؟ میرسیم، چون با متمم جهل میتواند بگوید که قطع به او حجمی که اول گفتم مأخوذه و از طریق خاص هم مأخوذه، همین هم ممکنه، بنابراین مسئله تموم میشه و نوبت هم نمیرسه به شق دوم که وجوب الاطلاق یا وجوب قید ضدش باشه، چون میگه یا قید ضد یا اطلاق. بله هر میشه، اما این در صورتی که ما تا آخر رامون بسته باشه. اگر تو کوچه بنبستی گیر کردیم تا آخر را باز نمیشه، فرمایشش درست. اما اگر تو کوچه بنبست گیر نکردیم، یا راه فرقی میتونیم پیدا بکنیم مسئله را حل بکنیم، اون دیگه درست نیست فرمایش ایشون. نه نه خیر، نه نه نه، فهم متمم جهل میرسه در همون حکمی که میخواستیم مقیدش بکنیم و نمیتوانستیم، و الان مقیدش میکنیم. مقیدش که کردیم دیگه، قضی نوبت به اون شق دوم نمیرسه. نه نه نه، چرا؟ چون که امکان تقید هم از این که ابتداعن باشه یا به دلیل متمم جهل باشه. از فرمایشات آقای خویی را قبول نداریم. عرض شود محضر مبارک شما ای تا اینجا. خب این راه محقق نهایی چطور بود؟ گوش میکنین آقایون؟ چطور عرضشه؟ راه محقق نهایی را تا اینجا ما تأیید کردیم که تصرف باشد در مقصود. پس تا اینجا محقق نهایی میخواهد بگوید که امکان داره، اما آیا یه قضیه اتفاق افتاده یا نه؟ میفرمین انصافا بعضی جاها بله. مثل چه؟ مثل قطع ناشی از قیاس، که مایز هر من روایت عبان. روایت عبان نشون میده که قطع برایشون حاصل شده بود و بعد از حصول قطع از قیاس، قطع حاصل شده بود عرض میشود، و بعد و امام بعد از آنی که قطع برایشون حاصل کرد، ردعشون کرد و توبیخشون کرد. امان چه گفت؟ گفت ما در یه شهر دیگه در کوفه بودیم، خبر آمد که اگر کسی یک انگشت کسی را قطع کرده باید چقدر بدهد؟ عشر دیه. دو تاش قطع کرد، دو عشر دیه. سه تاش قطع کرد، سه عشر دیه. اگه چهار انگشتش بریده باز دو عشره دیگه. بعد گفتیم انما جا به شیطان، این چه حرف نامربوطیه، چه اگر سه تا رو برید سی شطور باید بده، اما اگر چهار تا رو برید بیس شطور باید بده. یعنی چه معنا نداره. خب اینجا این طور که بیان کرد خب معناش قطر بود و تا در حدی که گفت انما جا به شیطان، یه حرف شیطانیه و این معنا نداره، معقول نیست که کسی سه انگشت کسی را برید سی چطور باید، اما اگر گفت بسم الله چهار تا رو برید بیست چطور باید. انما جا به شیطان. اما دست زنی بیده یاد اشتر قفلت کردم بگم انگشت های زنی بودنه که ای طور ها نه مرد نه زن. بعد حضرت فرد نه درسته آقای ابن رسول الله، پس چطور ممکنه؟ حضرت فرمود المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا جاز الثلث رجع الى النصف. حضرت فرمود در دیه زن تا اون جنایاتی که تا یک سوم دیه مرد و زنش مساوی هست، از ثلث که تجاوز کرد نه دیه زن خودش می نفس نصف مرده، اما از چه زمانی احتساب میشه نصف؟ پیما ازا جاز از سلس، از سلس که تجاوز کرد دیگه مبدأش چه میشه؟ مبدأی که حساب میکنیم نصف دیه براش حساب میشه نه دیه کامله. خب قهرن همینطور میشه دیگه، وقتی تا سه تا سی شطور خب هنو به سلس نرسیده، اما وقتی رفتن چهار تا که میخواد چل شطور بشه اصل تجاوز کرده دیه، اون وقت از صد شطور میشه پنجاه شطور میشه، بعد نسبت به اون رعایت بکنیم میشه بیست شطور. و حضرت فرمود ان بل یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنت اذا قیست محق الدین. ای ابان تو به قیاس مرا گرفتی، حال آن که سنت اگر قیاس بشود محق الدین، دین زائع و زائل می شود. محق معنی لاغری تا اوجایی که تا از بین بره، ولی آزا محاق هم که میگن لده محاق مادر محاقه، یعنی عبد که دیگه کچلو شده ضعیف شده لاغر شده ناپیدا میگن محاق. بسیار پس محقق ناینی بله تصویر خود ناینی فرموده، خود ناینی همین اشاره کرده به روایت تبانی طالب مطاره، خود روایت ذکر نکرده، روایت همین بود که عرض کردم که فرموده که لا یبعود که در قطع ناشی از قیاس همینطور باشه که رفع شده، کما اینکه مستفاد از روایت تبان هم همینه. مقصودش چیه؟ مقصودش اینه که در قضیه ابان قطع حاصل کرده بود، از روی همون مقاید قیاسهاش قطع هم براش حاصل شده بود و معزالش امام ردش کرد. درست شد؟ خیلی خوب. پس بنابراین ما یه همچه جاهایی داریم، اگر در همچه جایی مواجه شدیم چه بکنیم؟ به جایی که رجوعش بدیم به من از حجیت قد، ارجاعش بدیم به تصرف در حکم مقتوعان به دیگه ممکنه. بلای خویی همه اشکالاتی کردن، اشکالاتش رو این ندارن، وارد نیستن دیگه، چون خیلی طولانی میشه و رفته سر همون بحثا در مقدمه دوم که آیا تقابل عدم ملکه است یا سلب و ایجاب یا ضدینه، او طرف اگر تقابل عدم و ملکه باشه میگه به فرض که تقابل عدم و ملکه باشه بازم لازم نمیاد، چون تقابل عدم بحث مفصل دیدی، حالا چون هم ربطی نداره مطلب ما و انشاءالله دیگه خودتون مطالعه بکنید، یا اینکه بر تو بحثای قبلا بوده، این بحثا در بحث تعبدی و توسلی بوده در بحثای دیگه، ای جهت از میشد نه مطلبشون درست نیست، جهت این که اون شق دوم که اگر تقابلم عدم و ملک نبود لازم می آمد از استحاله تقیید وجوب الاطلاق، اون در صورتی که هیچ راهی نداشته باشه این تقیید، اگر با متمم جعل ممکنه نه، همچه چی لازم نمیاد. خیلی خوب، مثل این که دیگه من نیم ساعت نزدیکه، حالا میخواید بریم سر یا خود ادامه بدیم؟ عرض کنم در ادامه قضیه این است که این ما با اساس مطلب، البته در قضیه قیاس درست، استحسانات و کشف مناطات احکام و ملاکات احکام، این هم صغرویان غلطه هم کبرویان. صغرویان برای اینکه از اینا قطع حاصل نمیشه، ظنی حاصل میشه. کبرویان از جهت این روایاتی که ما داریم، اینی که حتی اذا حصل القطع، مثل همین قضیه روایت عبان، و ظاهرش این است که قطع حاصل بوده براش و معذارش امام توبیخش کرده. پس بنابراین یه جاهای جوری داریم، نه اینکه نداریم. بعد راه حل محقق نگم بسیار راه حل خوبیه، اینم از این. اما این که بگوییم مطلقا، مثلا فرض کنید در باب ملازمات، و ما در همین علم اصول خودمون به طبق تقسیم شهید صدر و یه بخشی داریم طبق تقسیم ببخشید آشهای اصفهانی بوده، یه بخشی از اینها مباحث ملازمات هست. ما از روی ملازمه یقین پیدا می کنیم، ملازمه از بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یقین پیدا می کنیم و وجوب مقدمه مثلا، یا مواردی از این قبیل. خب بگیم که اینها همه بی خودن غلطن، چرا؟ چون روایتی نیامده، لحاظا نباید به قطع خودمون عمل بکنیم. یا این که مثلا فرض کنید حتما روایتی باید بیاد که ظلم حرامه، اگه ما عقل ما میدونیم خدای ارحم الراحمین چطور ممکنه ظلم را جایز قرار بده بندگانش به هم ظلم بکنن، و عقل ما به ما میگوید که از ظلم قبیحون و شرع اسلام هم که آمده برای حمایت از مظلومین و مستضعفین. خب پس بنابراین معلومه که ظلم حرامه، یقین پیدا میکنیم به این که ظلم در اسلام حرامه. خب اینا را همه رو بگوییم که این قطعهای چیزن غلطن و نباید عمل بشه، باید به روایتی هست ای بود بود، ای نبود هیچ. این کلیت نداره، نمیشود این حرف را زد. و ته برای چه؟ دو گوش بکنید، برای این که ما درست روایات هم برخلاف این مطلب داریم. مثلا روایت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه به هشام بن حکم فرمود یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت باطنه و حجت ظاهره، اما الحجت الباطنه فالعقول و اما الظاهره فالرسل و الانبیاء. این چکار کنید؟ امام رسمان میگه که عقول حجت، حجت باطنی است. توجه فرمون. روایت دیگه داریم، روایت هم معتبر، تطمئن روایت هشام ابن حکم روایت هم معتبر. روایت دیگه هم داریم که ظاهرن او هم روایت معتبریه. عرض کنم به خدمت این، ان الله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل. البته اولش هم داره خلق العقل من بحر نورانی و خلق الجهل من یک دریای ظلمانی از ظلم. خب بعد از اینجاش خلق العقل فقال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، فقال ما خلقت خلقا احب الی منک بک اثیب و بک اعاقب، ثم خلق الجهل فقال له ادبر فادبر، ثم مقال له اقبل فلم يقبل. از خدا هم لعنتش کرد و گفت که یک خلقی خبیث تر از تو، حالا این عبارت حدیث دیگه یادم نیست، نه آفریدم تو چیز بدی هستی. و بالاخره مضمونش این بود که خدای تبارک و تعالی اینش که تقبیحش کرد جهل را. یه بحثی همش اون وقت خدا فرمود که بله ما خلقت خلقا احب الی من العقل و بجه اصیب و بجه عقاقب، یعنی هرچه تو فهمیدی، هرچه تو فهمیدی من سه سبب عقابه، و این معنا شدی. بله خود به خود. و امثال اینا از روایات که مراجعه بفرمایید به کتاب العقل والجهل، یعنی کتاب حدیث اولی که شروع میکنن از کتاب العقل والجهل، بعد کتاب العلم، کتاب فضل العلم و دومیه، بعد میرن سر توحید، بعد میرن سر نبوت و چه. اما اولی که شروع میکنن از کتاب العقل والجهل. روایاتو ببینید چقدر در مدح عقل و حجیتش و اعتبارش و خوبیش و پا آقایون اخبار یا خدا خیلی داره شما خود به روایت اول بگوید به این روایت چه کار میکنید. خب یه بحثی شده راجع به این چه یعنی چه اقبل فا اقبل سمقاله و ادبر فا ادبر و به جهل آفرده گوشه ادبر فا ادبر سمقاله و اقبل فلم یقبل، یعنی چه؟ یعنی مثلا یه عقل و جهل مثل یه جسمی هستن، مثل آدمی یا بلا تشکیل مثل یه توپه ای هستن که مثلا یه توپه رو میرن مثلا دوباره مثل خودی بیا بر میگردن، یا مثل آدمی هستن که برو و بیا. خب یه عقل و جهل چیه؟ چیه اقبال و ادبار؟ برو یعنی فاصله بگیر، بیا یعنی به من نزدیک. خب یعنی چه؟ ثانیم مگر خود خدا یعنی در یه مکان محدودیه که رفت آمدی براش؟ مثلا ان الله به کل شیء محیط در سوره حامیم، بله حامیم سجده می فرمد که همون سوره فصلت باشه. الا انهم فی مریت من لقاء، یعنی من لقاء الله، فی مریت یعنی فی شک من لقاء، الا انه به کل شیء محیط. اینا شک میکنن که ملاقات خدا میکنن یا نمیکنن، روز قیامتی هست نیست. الا انه به کل شیء محیط، در هر حالی از احوال چه دنیا چه آخرت خدا محیط بهتون، شما در احاطه خدا هستید، اونم احاطه قیومیه. خب عرض کنم پسی اقبل فاقبل و ادبر فاقبل چه اینا یعنی چه؟ خدا رحمت کنه ملا صدرا را، باید واقعا که چه مقدر متفکری بوده. خلق الخلق فقال له ادبر فادبر. ادبر یعنی چه؟ اینطور معنا میکنه، یعنی از خود عقل از مجردات دیگه، از عالم تجرد که عالم خداست دور بشو، برو از سمت دنیا به اداره عالم ملک. خودش جز عالم ملکوته، عقلم جز عالم ملکوته. گفتش ادبه برو، برو دور بشو، فاصله بگیر. فاصله بگیر یعنی برو طرف عالم ملک، عالم ناسوت، عالم ماده، اطاعت بعد بر رفت برای مدیریت عالم ملک. ثم قال له اقبل فاقبل. گفتید نه، برگرد برگرد، بیا به سمت من، به سمت عالم تجرد و عالم ملکوت فاقبل. آمد. ثم خلق الجهل فقال له ادبر، برو به سمت دنیا. دوید رفت به طرف دنیا. ثم قال له اقبل، بیا به سمت من، به عالم تجرد، به عالم ملکوت. فلم یقبل، نیامد. آره هر شبت خونده. اینم معنای این جمله همینطور. چرا؟ چون جهله دیگه، جهله. آقا ماشین خارجی آخرین سیستم، ای جانم به قربانه، الان چند میلیارد قیمت چه تو بازار، خونه خراب، چه میخوای؟ اینا چه اثری داره؟ اره ماشینی آدم میخواد باش بره ای برود، یا حالا چی باشه؟ مثلا خونه یا انجنانی، فلان انجنانی، چقدر پوچان عجیبا. بعضی از اینها که واقعا مظهر همون جهل هستن، اینقدر پول ساختمان های 20 طبقه اله بله نمیدونم کارخونه دارن، از کنم به خدمت، حتی بعضی هاشون که میشناسن، یعنی من میشناسن شرکت هواپیمایی داره با چندین هواپیما، یه شرکت صاحب شرکت. خب چهار در معصوم داره، ما چی کاری به اینا نداریم، اینا مگر بیان خودشون التماس بکنن یه چیزی ازشون بگیریم و الا ابدا مطلق. چهار در معصوم دعوتشون میکنن، جلساتی دارن ابتدی برای فقرا یه چیزی جمع، نمیره. الله اکبر، تا کجا میرسه آدمی؟ لامر که اگر چرون چه به مرحله سو نمیرن که یه مطمئن مثلا که آقای چقدر مگرسون میخوام؟ 50,000 تومان، 100,000 تومان. حالا بعضی هم هستم خیرن بیشترم میرن، 1,000,000 میدن، 500,000 میدن، چقدر؟ حالا تو با چرا نمیری؟ خب برو ببی چه خبره، نده بگو ببخشی من از میشه زورم میاد نمیتونم به فقرا چیزی بدم، اما دعوتت میکنن برو تو جلسه، دعوتش میکنن نمیره، یعنی هرچه دعوتش میکنن نمیره. اینطور بر آدمیزاد اینطوری هم چه موجودیه. اولای که کل انعام بل هم ازر اولای تو ملخاصه. و یه حاله چیز دعایش تو سوره منافقونه مالی که می فرماید من لا تنفقوا، یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاسر، خودشون اعز میدن، ولله العزه وللرسول وللمؤمنين ولكن بعدش کنایه رو میخواستن بخون. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایداد بیداد دیگه حجابا برداشته شد فهمید چقدر ضرر کرده زیان کرده، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق تا تصدق بکنه و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون، خدا یا عاقبت منو خیر فرما. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام علیکم و رحمت الله.